أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. معلوم شد که طبق فرمایش آقای میلانی رضوان الله علیه که شرایطی که برای نماز بیان شد در واقع اینا شرایط خود مصلی هست، در ما نحن فی استصحاب جاریه و اصل مثبت هم نخواهد بود. والحاصل این که قسم دوم مثل قسم اول استصحاب درش جاری می شود، طبق اون که مرحوم آقای میلانی فرموده. و اما قسم سوم،
سالهایی که آقای میلانی زدن رو یک بار دیگه من میشه توضیح کنم. جلسه قبل مثالاشو توضیح ندادیم، همین مثالهایی که قبل از همین نظریه ایشون دو سه تا مثال زدیم تو عبارتون، ولی توضیحش ندادیم که چطور استصحاب در قسم دوم با فردی که ایشون میگن شرایط صلات مثل ستر و عورت و استقبال اینا معقول نیست، بخاطر اینکه صلات خودش عرضه و عارض بر مصلی میشه.
بله،
اون مثالاشو میخواستم توضیح بده، اون مثالا اونجا تو عبارتون هست.
خب دیگه کلام اینه که وقت نماز خودش عملی است که از انسان صادر میشه و عرضی است که از انسان صادر میشه، اون عرض محل لازم داره. اون وقت اینجا هم ما میگیم که اون بیتوته در شب اون از حالات خود این انسانه. اگر بیتوته کرد شب اونجا بود، بیتوته برش لازمه. ماه رمضان روز اگر بود روزه برش لازمه ولا لازم نیست. یعنی از حالات خود انسان که بود وقتی قرآن میگه اصل مثبت نخواهد بود.
بیتوته در منا الان ما کدوم رو استصحاب بکنیم؟ یعنی چی؟ این شب در منا بوده.
بله.
الان چرا در طبق
الان نمیدونه که شب تمام شده، شب تمام نشده هنوز باقیه. اگر شب باقی باشه باید هنوز بمانه، اگر باقی نیست نباید بمانه.
استصحاب درسته، ولی میخوام این الان بیتوتی در منایی که ایشون الان داره استصحاب میکنه، گفتین قید خود شخصه دیگه، درسته؟
بله، یعنی حالت خودش استصحاب میکنه. که انم میشه میگه قبلا اگر من با وضو می بودم استصحاب میکردم، حالت خودم بود. الانم که قبلا شب اینجا بودم حالت خودم بود. الان که شک دارم شب هست یا نیست، یعنی شک دارم که این حالت از بین رفت یا از بین رفت، استصحاب میکنم من بقاش رو. هیچ فرق نمیکنه. چون بیان خوبی مسئله بعد لابا توضیح بیشتری خواهد داد انشالله. عرض کنم که و اما قسم سوم این بود که زمان دخیل نیست. تا حالا بحث در زمان بود، تدریجی که زمان باشه یا قید متعلق یا قید حکم. قسم سوم اینه که تدریجی به اصطلاح زمانی باشه نه زمان. مثل آبی که جاری میشه، مثل تکلم و مثل حرکت، اینا از امور تدریجی هستن و خب زمان هم نیستن، بلکه زمانی در زمان واقع میشن. در این قسم سوم میفرمایند که اینجا سه صورت درست میشه، سه قسم میشه. استصحاب جاری است و نیست، سه صورت میشه. یک این که شک در بقا این امر زمانی آب جریان داشت، الان نمیدونم آب جریان دارد یا قطع شد. منشه شک من چیست؟ شک من ممکنه به خاطر این که احتمال بدم که یه مانعی پیدا شده باشد و جلو اینا رو سد کرده باشن. آب که از اینجا جاری بود، آب رو به جای دیگه انداختن که از اینجا دیگه جاری نیست. یا این که حرکت میکرد که مشرم از امور تدریجی هست، این جلوش گرفتن که حرکت نمیکنه. به خاطر مانع شک دارم در بقاش، شک دارم که یا مانع پیدا شد یا پیدا نشد. قسم دوم اینه که شکی که من دارم در بقای این امر تدریجی به خاطر اینه که شک در مقدار اون مقتضی دارن. اون مقتضی که قبلا باعث شده بود که این امر تدریجی پیدا بشه، اون مقتضی الان هست یا تمام شد؟ مثل این که برف آماده بود و جمع شده بود و یه بلندی از زیر این برف آب جاری بود. حالا شک میکنم که آیا این جریان آب ادامه دارد یا ندارد. منشأ شکم اینه که آیا اون برف که مقتضی این جریان آب بود، مقتضی آب و جریان آب بود، تمام شد یا هنوز باقیه. پس منشأ شک من شک در اون مقدار اون مقتضی است. قسم سوم، شکی که دارم به خاطر احتمال حدوث فرد آخری است، مقارن با فرد اول یا مقارن با ارتفاع فرد اول. در همون مثالی که عرض شد، از اینجا در بغل این کوه دو تکه برف بود و یخ بود و از یک آب جاری بود. حالا الان که من شک دارم که آب جاری هست یا جاری نیست، به خاطر این که احتمال میدم که اون تکه یخ اون ور که مقارن با این یخ بود از او آب جریان داشته باشه، این که تماشه از او جاری باشه، یا این که از کوه یخ آخری برف آخری آمد، این برف که تمام شد او جای او رو گرفت و آب جریان دارد از این فرد آخر. اون وقت شک میکنم، احساب بکنم جریان رو، آیا احساب جاری است یا جاری نیست. پس در جایی که اون مشکوک ما که امر تدریجی است، زمان نباشه، زمانی باشه، مثل جریان، مثل مشی، مثل تکلم، در اینجا شک در بقا سه صورت پیدا کرد و همین بیانی که بیان شد. آیا استصحاب در هر سه صورت جاری هست یا اصلا جاری است یا تفصیل؟ می فرمایند که استصحاب در قسم اول بلا اشکال جاریه. شک دارم که آیا مانع پیدا شد یا پیدا نشد، یقین سابق شک کلا استصحاب میکنم بقا همون متیقن را. این قلت که در این قسم اول شک در بقا نیست، شک در وجود رافعه، اون که شیئی که باقی بود داره حرکت میکرد یا آب جریان داشت، من شک در بقا جریان آب ندارم، شک داریم که مانی جروش گرفت یا نگرفت. پس بنابراین مشکوک با متیقن دوتا شد. قلتو مشکوک با متیقن که دو شد جای استصحاب نیست، چون استصحاب شک در همون متیقن بود. در جواب گفته میشه که قبلا بیان شد که بقا هر شیء به حسب خود همون شیعه، مثل بقا روح به حسب خود روحه. اینجا هم از همون قبیله، نه این که همه چیز بقاشون یکی باشه و به نظر اوف اینجا میگیم شک در بقا هست. مضافاً به اون چه قبلن از خود مرحوم آیمینانی رضوان الله علیه نقل کردیم که از روایات لا تنقض الیقین به شک ولیکن تنقضه به یقین آخر، ما میفهمیم که شکی که صلاحیت دارد که ناقض یقین باشد، با این شک نمیشه یقین را ناقص کرد، خواه این شک متعلقش همون متیقن قبلی باشد یا شیء آخر باشد. مثل شکوک صلات، یقین دارم به رکعت سوم، شک در رکعت چهارم دارم، در این حال جای استصحاب هست. خب طبق این بیانم اینجا میگیم استصحاب جاریه و مشکلی نیست. و اما قسم دوم،
در مثال ما چجوری جاری میشه؟
بله،
در مثال آب،
بله آب جاری بود، نمیدونم مانی آمد جلوش گرفت یا نه، جلوش نگرفت.
شک در بقا داشتیم.
بله،
ما شک در بقا داشتیم، چون این آقا مستشکل بود، اینجا شک در بقا نیست، چون آب رو بالاخره شما شک در بقا.
بله، یعنی شک در اون متیقن قبلی نیست. بله، در اون متیقن قبلی شک در شیء آخریه که آمد یا نامد. پس متیقن جریان آب بود، مشکوک شیء آخری است که میاد یا نه.
فرض کنید اگه شک در بقا هم نباشه، این اشکال شما، این کلام آقای میلانی مضافاً در واقع دلیل یعنی علاوه فرض تنزل یعنی فرض
بله
اگر فرض هم بگیریم که
شک در بقا نیست باز حساب جاریه نه. چون به خاطر اینکه از ادله میفهمیم که ناقض یقین فقط با یقین باشه، ناقض یقین شک نیست و در اینجا من شک دارم در آمدن اون مانع، پس اگر این ناقض باشن شک میشن ناقض اون یقین قبلی من و حالی که نیجوری نیست. عرض کنم که و اما اون دوم جریان استصحاب در اون قسم دوم که شک در کمیت مختزی بود که اون برفی که ازش آب میامد آیا تمام شد یا تمام نشد باقیه، این قسم دوم مبناییست. کسانی بعضی هستن میگن شک در مقتضی استصحاب در جاری نیست، بعضی میگن جاری هست. کسانی که میگن شک در مقتضی استصحاب در جاری نیست، اینجا میگن جاری نیست چون شک در مقتضی داره. ما اون برف اون یخی که ازش آب میامد تمام شد تمام نشد، شک در مقتضیه، پس استصحاب جاری نیست. کسانی که میگن شک در مقتضی استصحاب در جاری هست، اینجا هم میگن استصحاب درش جاری خواهد بود. این میشه مبنایی.
مشهور میگن استصحاب جاری نیست دیگه شک در.
بله
مشهور میگن شک در مقتضی استصحاب
جاری. حالا یه حال ادعی میگن جاری نیست که ادعی میگن جاری هست، مثلا مرحوم شیخ هم میگن جاری نیست. در هر صورت و همون قسم سوم، قسم سوم این بود که شک به خاطر اینه که فرد آخری جای اون فرد اول قرار گرفته باشه. این برف که آب شد برف آخری جوی قرار گرفت، این یخ آب شد یخ آخری جوی قرار گرفت، یا با هم بودن. علی حال در این قسم سوم که میشه از اون استصحاب کلی قسم سوم که اگر کلی در ضمن فردی بود، انسان در ضمن زید بود، حالا زید آیا امر جای او قرار گرفت یا قرار نگرفت، که این استصحاب کلی قسم سوم بود. و قبلا بیان شد که استصحاب در این کلی قسم سوم جاری نیست. و بچه‌ش هم این شد که به اصطلاح اونی که من یقین داشتم اون که از بین رفت، اگر فرد آخری جایی آمده باشد اون کلی که در ضمن فرد دوم است غیر اون کلی ضمن فرد اول بود. انسان در ضمن زید من یقین داشتم، حالا انسان در ضمن امر، پس بنابراین اون چه مشکوکه غیر از اون است که متیقن من بود که قبلا هم بیان شد. پس خلاصه این شد که استصحاب در جایی که زمان قید باشد برای خود حکم یا برای متعلق حکم استصحاب جاری هست، و اما در غیر زمان امر تدریجی باشه مثل مشی و حرکات اینا جاری میشه در جایی که شک به خاطر احتمال حصول رافع باشه که الان گفتیم، که اگر شک در بقاء مقتضی به خاطر احتمال آمدن رافع، اینجا گفتیم که استصحاب درش جاری هست. و جاری نیست در جایی که به خاطر احتمال حدوث فرد آخری باشد، اونجا گفتیم جاری نیست، میشه استصحاب کلی قسم دوم که الان گفتیم. و علل مبناس نسبت به اون جایی که شک در مقتضی باشه، کسانی که جاری میدارن اینجا هم جاری میدارن و الا نه. خب در تتمه این بحث میگم توضیحون، در توضیح اون چه عنوان شده اینه که فرمایش آقای میلانی با فرمایش آقای خوی در مصبا تقریبا یکی هستند. عرض کنم که در جایی که زمان قید متعلق باشد، در همین فرضی که زمان قید متعلق باشد که مرحوم آقای میلانی فرمودن استصحاب جاریه چون زمان قید متعلق نیست، زمان عارض بر خود این انسان میشه، کمان که سطر عورت و کمان این که اطمینان اینا از عوارض خود انسان هست، نه از صلات، زمانم از عوارض خود انسان هست. این بیانشون بود. نظیر فرمایششون هم مصباح در جلد سوم صفحه 125 دارن. ایشون هم میگن که اینجا استصحاب به اصطلاح اتحاد وجودی در با هم دیگه در یک زمان وجود گرفتن، پس استصحاب جاریه. بگم اون چه مرحوم آقای میلانی فرمودن با اون چه مصباح میفرماید، این برگشتش به اینه که قیدیت زمان برای متعلق، قیدیت زمان که مرکب از بحث ما هست، برای متعلق نیست به معنای این که قید وصف برای خود متعلق به نحو کانه ناقصه تابش مثبت، بلکه معنای قیدیت زمان برای متعلق به معنای لزوم اجتماع این دو تاست با هم، کمانی که مصباح میگوید زمان قید متعلق هست به این معنا که این زمان با این متعلق در یک زمان وجود دارند، نه اینکه وسوس برای اون. پس در وقت اجتماع امساک با نهار در وجود در ماه رمضان که امساک بر من واجبه، با روز در وجود یکی شده، در همین روز هم امساک و هم روز وجودش یکیه. در اینجا مترتب می شود وجوب طبق اون چه مصباح فرمود، به علت این که در اینجا این زمان با اون به اصطلاح صوم از نظر وجود در یک زمان هستن. چون در یک زمان هستن پس قید متعلق نیست، و وقت قید متعلق نبود دیگه طبیعی است که مثبت نخواهد بود. و به نظر مرحوم آقای مینانی اینجا دو تا حالت جمع شدن، این حالت امساک با اون حالت نهاری بودن با هم جمع شدن، و لذا این که پس بنابراین دیگه اون وقت چون قید اون صوم نیست اصلا مثبت نخواهد بود. و بنابراین پس بر جوابی که مصباح داد که اینجا اصل مثبت نیست، چون در واقع دو تا وجود کنار هم گرفتن، نه اینکه یکی قید دیگری باشه تا بشه مثبت، نه، این روز با صوم در با هم جمع شدن، این بیتوته با منا با هم جمع شدن، نه اینکه یکی قید دیگری باشد. طبق بیانشون و همچنینش از مرحوم آقای مینانی بیان شد و فرقشون یک مقدار کم بود، و طبق این بیان اون وقت بگیم خروج از محل کلام هست، نه این در وقتی است که قید چیز باشه، بله که بگیم خروج از محل کلام هم بگیم خروج از محل کلام در وقتیه که این زمان قید متعلق باشه، و حالی قید متعلق نیست این زمان، این زمان با متعلق در یک زمان وجود میگیره در یک ساعت به نظر مصباح، و دو حالت هستن برای انسان به نظر آقای میلانی، پس بنابراین اشکالی هم نخواهد داشت، بله چون دیگه کانه ناقصه نیست و هیچ مشکلی هم نخواهد بود. بله و معلومه که فرموش مصباح که فرمودن که اینجا اصل مثبت نیست چون اینا اجتماع در وجود دارن، نه اینکه یکی قید دیگری باشد، اینم در واقع با فرمایش مرحوم آمینه به یک جا برمیگردن، چون وقتی که آمینه میگن دو حالت هم برای مکلف، مصباح میگه این دو تا هستن اما در وجود یکی هستن، خب طبیعی است که دو حالت برای مکلف وحدت وجودی هم داره، این مکلف در همون حالی که فرض کنید که بیتوته کرده در همون حال هم فرض کنید برای شب یا روزه. بله پس لا محاله طبق بیان هر دو بزرگوار، هم آقای خویی در مصباح و هم آقای میلانی، اینجا اصل مثبت نخواهد بود، به علت این که یکی قید دیگری نیست تا بشن مثبت، دو تا حالت هم برای یک شخص یا اینا دو چیز هستن که در یک زمان با هم دیگر وجود گرفتن. و البته بیان آقای میلانی هم میشه گفت که از بیان مصباح ادقه، چون مرحوم آقای اثبات کردن که این صلات چون عرضه نمیشه که اون قید صلات باشه، اینا دو حالت هم برای مصلی، نهایت این دو حالت در یک زمان هم هستن که فرمایش آقای خویی بود. و اما کفایه، کفایه در جلد دوم صفحه 314 ایشون بحث را در همین امر تدریجی تارتن در زمان و امور تدریجی غیر زمان قرار میده. در این صفحه که عرض شد در این امریشون در امر تدریجی هست چند مطلب رو عنوان میکنن، یکی این که زمان و امر تدریجی غیر زمانی، این رو عنوان امر تدریجی یا زمانه یا امر تدریجی هست که زمان نیست. یه بحث هم دارن در فعلی که مقید به زمان باشد، چه تقید عقلی باشد مثل جایی که زمان ظرف باشد برای ظهور حکم، و چه غیر عقلی باشد مثل جایی که زمان مقوم موضوع باشد. یک بحث هم کفای اینجا داره. پس یک بحث داریم داره که اون امر تدریجی یا زمان است یا امر یا غیر زمان. یک بحث هم این که فعلی که مقید به زمان بود تقید گاهی عقلی است و گاهی غیر عقلی. اما مقام اول که اون وقت سه بیان دارن که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که ساعت چند هشت بله نه چون ما از قوم آمدن ساعت نه وقت ما افت مخدیه. عرض کنم که امروز سالگرد مرحوم آقای میلانیه. آقای میلانی در روز آخر ماه رجب از دنیا رفتن. امروز روز آخر ماه رجب دیگه. عرض کنم که مرحوم آقای میلانی واقعا آدم کم نظیری بود، خیلی هم کم نظیر بود از جهات مختلف. و در حالاتی که کتابی که نوشتن برای آقایون که ما کتابشم دارم، ساواک اونجا، ساواک مشهد به تهران مخابره میکنه، مگه یک از کاری که ما کردیم که خیلی به نفع برزر انقلابیون تمام میشه اینه که دو کار کردیم. یک این که بین آقای میلانی و آقای قمی اختلاف انداختی، ساواک میگه در نامش کرده به در میکنه، قبلا با هم متحد بودن و ما کاری کردیم که اینا با هم اختلاف افتاد. و دو این که نبض انقلاب دست آقای میلانیه و ما کاری کردیم که آقای میلانی در نظر طلبا و حوزه مشهد آدم مخالف انقلاب معرفی بشه. این در این نامه یک نارده بدنن به تا خدمتی است که ما کردیم به نبض انقلاب دست آقای میلانیه. به نام آقای خمینی هست انقلاب، اما نبض انقلاب، ولی از بس آدم زرنگی هست ایشون نمیشه مشت گرفت. اما ما کاری کردیم که در بین طلبا ایشون انقلاب معرفی نشه. در هر صورت اولین کسی که شاید در دور انقلاب علیه رئیس جمهور آمریکا اطلاعیه داد آقای میلانی بود. رئیس جمهور زمان من جانسون همچه چیزی بود. ایشون اطلاعیه دادن اون وقت پخش کردن که خطاب به رئیس جمهور آمریکا که تمام گرفتاری ما از شما هست، از تو هست و دخلا در این مملکت نکن. بکسن. آقای شهید قدوسی خدا رحمتش کنه آمد مشهد و این میدانست که ما تو تشکلات آقای میلانی هستم. گفت که مرسی حقانی قوم من اونجا رفت آمد داره، آقای میلانی ادارش بکنه این مرسار. این گفتم یا نمیتونه بودشون گفته این میره خوب دیگه الان یه حال بازم اشاره میکنه. و آقای میلانی از من سوال کرد که شنیدم که طلبوش ما بدوی رو میگن. گفتم بله. آقا فرمودن کاری کنین که با قصد غربت بد بگن، اگه با قصد غربت بشه خب فاسق نمیشن، من میتونم کمک کنم، اگر بدون قصد غربت بشه نمیتونم کمک کنم و مشکل درست بشه. با قصد غربت بشه این آقای عرض کنم که بختیاری رئیس کمیته از ظهرشون مشهدی خود ما، ایشون هم وقت ما گفت که گفتم میگفتم به شما اینم گفتم بله خیلی بازم اشاره میکنم. ایشون هم به ما گفت که ما آمدیم ما از طلب مسیح حقانی بودیم که با آقای میلانی اعتراض کنیم. خلاصش اینه که اول با آقای طباطبایی مشورت کردیم. شون ما تابستون پس آقای میلانی نماز میخون، آقای طباطبایی صاحب تفسیر، ایشون ده دقیقه سرش پایین انداخت، بعد سرش بلند کرد گفت من در اسمت آقای میلانی شک دارم، شما در عدلشون شک دارید. دیگه ما چیزی نگفت رفتن مال کرد. در هر صورت یک آقای روحانی گلابگیری بود که همه کار آقای میلانی بود، کاری بیرون انجام میداد. گفت که ما دنبال منزل بودیم برای آقای میلانی. ایشون گفت من 7000 تومان پول دارم، با همین 7000 تومان باید منزل بخرین و مازادش هر وقت خدا پول داد از سهم امام نمیخوام بدم، هر وقت پول از غیر سهم امام رسید میدم مازادش و منزلم باید خودم بپسنده. خب با این شرطیشون خب منزل 7000 می کجا پیدا میشه؟ اونم باقیش هر وقتشون پیدا کرد برشه. خیلی گشتم پیدا، بالاخره رفتیم یک جایی که دیم از منزل خوب یک تاجریه، مگه با همون شرایط من میدم منزل بشون. و هم منزل مرحوم آقای قمی مشهد، دیدم که از 3-4 کوچه در دارد اتاق بزرگی برای مهمونیش، عجب جای خوبیه. و صاحبش هم گفت با همون شرایطشون میدن 7000 تومان بدن، بقیش هر وقت داشتن بدن. آمدن با آقای مینه گفتم آقا دیگه اون چه شما میخواستن خدا درست کرد، فرمان باید خودم ببینم. آمدیم هم در منزلی که باز کردیم، هم یک پاش آقای مینه اون مرا در گذاشت برگشت، گوی منزل در دوام نمیخوره. گفتم آقا، گفت نه. گفتم آقا این فرمان در این منزل معصیت زیاد شده و این به در دوام نمیخوره. گفتم آقا مال یک تاجر، یک گوی اینجا معصیت زیاد شده، من به در دوام نمیخوره. میمنت خلاصه میگم ما بخت تغییر کردیم، معلوم شد که برای این منزل اصلش مال انگلیس بوده، نمیدونم بانک انگلیس بوده، مربوط به خلاصه انگلیس بوده و بعد این تاجر از دولت انگلیس گرفته و خریده و خلاصه این نخریدشون. تا اینکه یک روز ما رفتیم خدمتشون، گفت امروز برام منزل خریده میشه. گفتم آقا دیگه با این شرایط شما من پیدا نمیکنیم. گفت نه امروز پیدا میشه. بعد برخورد کردیم، حالا یک منزلیشون آمد یا ما برای اونش یادم نیست، همون منزل که مارم آقای میو داشت که بعد خراب شد. رفتم اونجا و دیدم که این منزل، گفت بابا همون شرایط آقای مینه حاضرم بده. بعد با آقای مینه رفتیم، هم در منزل باز کرد تا وارد شد، فرمود همون منزلیست که من دیشب به من گفتن بعد خریدمش، همینجا رو همیره بخره. ما خریدیم و اون وقت اون آبدارخانه مسجد که چایی درست میکردن کاشی نبود، ما رفتیم میره کاشیش کردیم که دیواراش بالاخره یک مقداری. بعد که آمینه فهمیدن خیلی نگران شدن، چرا کاشی کردید؟ گفتم آقا فرمودن نه، من میخواستم این منزل به همون کیفیتی که برای من خریده شده به همون کیفیت چرا تغییر دادید؟ خیلی مگر ناراحت شدیشون که چرا تغییر دادید منزلی که من میخواستم با همون کیفیت بمانه. وقتی ایشون گفت، گفتم من هستم اینه که این منزلم تا وقت است قایم نیزنده باشه، چون اون چه در تاریخ ما دیدیم وقتی چیزی از قبل امام به کسی داده میشه مادام عمره به ورثه دیگه میرسه، هم عمرش که تماشون از این مره. گفتم من رو خواهید دید تفس بنده اینه طبق اون چه دیدن به اطمان همین جنه شد. آقای مینانی مریض شد و اون منزلم خواستن خراب کنن، آوردن به خیابون سعدی منزل کسی بود. آقای مینانی اینجا بود که منظرم خراب شد دیگه. بعد هم ایشون گفته بودن که پول منظره به شما بدیم و فرمودن نه من پول منظره نمیخوام. خلاصه منظره ایشون هم خراب شد، ایشون هم فوت کرد و مرد. عرض کنم که از طرفی هم مرحوم آقای مینانی رضوان الله علیه، ایشون خیلی مقید بود که وجهه روحانیت باید در بین مردم محفوظ بمونه، خیلی مقید بود ایشون، در حدی که نقل شد که اون وقت یک مرآی ملکی بود که از سربدنانه مشهد بود، مفتن حاجی ملک، یک سرای ملکی بود که الان دیگه تقریبا همون جلو بس واقع شد روی مرسه نواب بود، یک جای خیلی که بزرگ بود مفتن سرای ملک. او آمده بود پیش آقای مینه که اگر شما من امر کنید و بگید، من اینجا رو شما واگذار میکنم و زمین های ملکی هم دیدم در خیابون چیز بلوار وکیل آباد، اونجا رو هم بدم به طلبا بایده شما، ملکی هم هست مال خود هم هست. ایشون فرموده بودن خب اگر تو پشکم یک کار خوب یا بده دیگه، فرمودن نه میخوام که شما دستور بده. فرموده بودن من دستور نمیدم، من نمیگم، اگر کار خوبیه به نظر خودت خب واگذار کن، چرا بنده بگم هیچ. ایشون گفته بود نه میخوام که شما بگین. فرموده بودن من نمیگم. بعد بهشون اعتراض کرده بودن، بعد همون زمین رو به فرهنگی ها داد، همون زمین که مخواست به طلبا بده. و اون سرای ملک هم دیگه شنو نمیدونم چکار کرد. آقای سبزواری گفته بود که بده من، من گفته بود نباید آقای مینانی بگم. خلاصه و آقای مینانی بعضی گفته بودن آقا شما چرا نگفتید که بده؟ خب همه فرموده بودن ایشون مخواست اثبات کنه که مثلا مال بر علم سلطه داره همچه چیزی به تعبیر، و منم اثبات کردم که علم بر مار سلطه داره. ولی نظرشون همین بود که من بگم که اثبات کنه که چون من ثروتمند هستم ایشون گفتن، اگر ثروتمند نیدی نمیدم. منم اثبات کردم که نه، بالاخره علم بر مار سلطه داره و به خاطر مار. عرض کردم خدمتتون که بله، و دیگه از مسائلی که و یه وقتی من خودم منزلشون بودم، دفترشون بودن، نه چکار داشتم و دیدیم 3-4 نفر اونجا هستن و گفتن آقا شما آمدن که در یک بخشی هم کدوم جلگه بود یادم نیست، در مرکز بخشی میخواستن مسجدی یا حسینیه درست کنن، ایشون اجازه بدن. ایشون فرمو هم اونجا نشسته بودم، ایشون فرمودن که روحانی محلت رو بگید تو بیاد، من به او اجازه میدم. گفتن آقا محل ما روحانی نداره. فرمودن او جلگه که شما هستین هر روستای اونجا هستن. گفتن در روستا هم روحانی نیست. ایشون فرمود یک آدم یک فقط ابو عمو داشته باشه، لازم نیست تحصیل کرده باشه، ولی قیافه قیافه روحانی باشه، بین تا من به او اجازه بدم و شما هم کمکش کنید. بعد اینا گفتن که آقا بالاخره این آقایون شما کسی بفرستین، مورد وثوق مردم هستن، اعتماد مردم هستن. و ایشون فرمودن نه، از چهره معلوم میشه که افراد مذهبی هستن، اما من یک وظیفه دارم، طرف من حتما باید ملابس و لباس روحانیت بشه، یک روحانی بشه. اگر روحانی تو محل خودتون نیست، یک کسی لباس روحانی شه ولی تحصیلات کم بشه، او طرف من، من به او واگذار میکنم، از او که ساخته نیست، شما مشغول کار بشین، کار از شما ساخته است، اما طرف من بادشان بشه، من به غیر روحانی اجازه نمیدم، کار واگذار نمیکنم. و وقتی که طلبار اعزام کردن برای منبر، شا در مشهدم اولین کسی بود که طلبار برای منبر اعزام کرد به شهرستان ها، همون رو پله خانه شون رفتن ایستادن و فرمودن به هر جا که رفتید از مردم همه جا سوال کنید که از چه آقای تقلید میکنن، همون رساله مرجع تقلید رو از اونا بگیرید و طبق همون رساله مرجع تقلید باشون مثلا نقل کنید. و ولو به نظر شما یک آقای دیگه از مرجع تقلید اونا اعلم و بهتره، اما در این حال بره اونا تقلید از اون جایزه و شما دخالت نکنید. و اگر شما گفتید نه مرجع دیگه از مرجع شما بهتره، با دیگری میرم اون مرجع بهتره، این لوس میشه اصلا مرجعیت روحانیت، نباید این کار بکنید. از هر آقایی که تقلید میکنند برای اونا ثابت شده جواد تقلید، تقلیدش هم درسته. و بعد هم فرمودن که اسم ما رو به هیچ عنوان نباید برید، حرام است اگر کسی اسم ما رو بدد و نباید اسم ما رو ببرید. و که بعد دیگه نقل شد، بعد از اعزامی ها که آمده بودن، از یک روستایی آمده بودن از ایشون رساله بگیرن، ایشون خیلی ناراحت شده، ما نبودن، گفتن خیلی ناراحت شده. فرمودن نگفتم اسم رو نبرید. گفتن آقا اینا از قبلا مقلد شما بودن. ما نگفتیم، از قبلا مقلد شما بودن و ما که رفتیم اونجا بعد اون وقت گفتن پس ما رساله بدیم. گفتیم ما ندیم. گفتن ما خودم میمگیریم، اینا از قبلا بودن رسول ما که نگفتیم. قرار اینه که شون خیلی مقید بود که وجهه روحانیت محبوب بمونه. یک طلبه بود که خدا بیامرزشون هم مرد، میگفت که آقای منی یک کاری کرد که تا اگر تا زنده هستم خجلم. این معروف بود که با آقای منی مخالفه، بخاطر یک جریان هم امتحان اینا بعضی از طلبه با آقای منی مخالف بودن که راضی به امتحان نبوده. گفت من از کسانی بودم، خب آقای منی میدونست که بدبیرا میشون میگفتن. رفته بودم یک روستایی در شمال ایران منبر میرفتم، اونجا که منبر میرفتم دو قبیله بودن، اون مسجدی که من منبر میرفتم یک مسجد اون قبیله دیگه داشت، اون مسجدی اون طرف از ما راضی نبودن که آمدیم به این مسجد و جمعیت اینجاست و مسجد اونا کم جمعیت ها. علایه حال اون وقت اینا به ما بدبیرا میگفتن، یک نامه نوشتن به آقای میلانی که آقایی که آمده اینجا ما راضی نیستیم اینجا بمونه، مسجد خود ما نبودن، اون مسجد او برده بودن. بعد این نامه رو میگم ما نوشتیم به آقای میلانی و اینا نوشته بودن به آقای میلانی. بعد آقای میلانی او طلبه میگفت که میگفت آقای من یک جواب در اینا داده بود که من خجلم، تازنده هستم خجلم. آقای من میدونست که من بهشون مخالفشون هستم. جواب داده بود که مثلا جناب آقای فلانی حجت الاسلام فلانی ایشون خیلی به اصطلاح تواضع کردن که محل شما آمدن بریم منبر، ایشون باید به یک شهرستانی برن اصلا اونجا آمدن تواضع کردن، به این نامه غیر مؤدبانه شما رسید. فاضل محترم جناب آقای خیلی تواضع کردن، شما به جای اینکه اینو تقدیر کنین اصلا گله میکنید هیچ. میگه این نامه رو که بعد با ما گفتن آمین این جور جواب داده، میگفت تا زنده هستم دیگه خجلم، اون همه بدبیرا من بهشون گفتم. بعد ایشون برای حفظ آبروی من در جواب اونا اینجور نامه نوشته بود و در صورت خیلی من خجل شدم از نامه ایشون. و نقل شد که من نرفتم، مگن هم رفتم افراف حاضرویه بستن که یک دکتری که کافر بوده آمده اینجا برایشون، اون وقت بعد مسلمان شده شیعه شده، گفتن وقتی که آی میلانی مریض بوده ایشون آمده و دیده که آی میلانی یه چیزایی میگه اندازه که مرگش بیهوش شده بعد که بوش آمده، و گفته چی میگه ایشون؟ گفتن این دعا میخونن. آی میلانی چه دعایی میخونده بود یادم نیست الان، داشت میدونستم چیه، او دعا رو میخونده. بعد او دکتر مسلمان شده. گفتم من در اون کشوری که هستم یک به اصطلاح روحانی مسیحی همینجور بیهوش شده بود، وقت بهوش آمد که من بالا سرش بودم دیدم ترانه میخونه و این آقا بعد از بهوش آمدن دعا میخونه، همون جایشون شیعه شده بود و میگن قبرش هم نزدیک خواجه عربی علام. علاهل آقای میلانی خیلی آدم واقعا کم نظیر بود و مرحوم آقای علم حضور سبزواری خدا رحمتش کنه مقدره منه، مرحوم آقای علم حضور میگفت که آقای میلانی 5 سال با آقای خویی و این آقایون شاگرد مرحوم قاضی قاضی بوده در نجف و بعد از 5 سال شاگردی آقای قاضی به هر کدوم یک چیز داده بود. اونی که با آقای میلانی داده بود که آقای میلانی شون میگفت مثل بلبل صحبت میکرد، خیلی خوش صحبت خوش بیان بود. بعد از 5 سال دوره اخلاق کنجا داده بود، این بیان خیلی پیچیده شد. مشهد هم که بود ایشون برانشون خیلی پیشیده بود واقعا. گفت این بعد از 5 سال به اصطلاح درس اخلاقشون رفتن بود. و بعد هم میگفت که مرحوم آقای میلانی بعد از 5 سال به هیچ عنوان اگر تو گوش کم کسی فرش میداد از خودش دفاع نمی کرد، گله هم از احدی نمی کرد. گله رو من دیده بودم شده نازشون مسائل عنوان شده بود و ایشون فرمودن که من بنادم از کسی گله کنم ولی این نیست که آقای میگن، من گله نمی کنم ولی نیست که این آقایون بگن. قرار اینه که آقای علم می گفت و از طرفی هم می گفت آقای میلانی تا درسش رونق پیدا می کرد جمعیت زیاد می شد یا مکان را تغییر می داد یا زمان را، یا از نجف می آمد به کربلا، از کربلا می رفت به نجف، یا اگر ساعت 8 بود در نجف بود ساعت 10 قرار می داد. باز جمعیت خب طلبات برنامه‌ریزی می کنن و ریزش میکرد تا جمعیت زیاد میشد. این برنامهشون این بود یا زمان تغییر میداد یا مکانش تغییر میداد که باز جمعیت ریزش کنه و جمعیت زیادی به درسشون به اصطلاح نیاد. این فرمایش آقای علم هدا بود که درباره ایشون میفرمود. علی حال آقای میلانی خیلی آدم کم نظیری بود خدا رحمتش کنه و خیلی هم در هر صورت امیدوارم خداوند عالم به ما هم توفیق بده که بتونیم در مسیری که این آقایون تقسیم کردن حرکت کنیم. و من یک از کارهایی که واقعا در زندگیم کردم که خیلی هم خوشحالم، در اون زمان انقلاب جبهه درست کرده بود دیگر، همین سازمان امنیت گفتم به شما که طالبان یک همچه حالاتی بود اینا. بعد از فوتیشون من تصمیم گرفتم که حرفویشون باید مطرح بشه و بعد آقای امینی زنده بود، تصمیم داشتن که اصلا آقای امینی نباشه اصلا، یک عده همیشه تصمیم بود. ولی زام و مقیل هستم که تر تمام درسام چه درس فقه هم که میگفتم و چه اصول کلان بگم نوعان حرفایشون رو نقل میکنن و برای این که اسمشون زنده بمونه و ایشون بمونن. و خوشحالم هستم که کاری کردم در شرایط که بالاخره اسم آقای امینی که سادما بود علای حالین زنده بمونه و اون جوی که برایشون درست شده بود از بین بره. امیدوارم خداوند عالم ما رو مشمول عنایت این آقایون هم قرار بده. برای شادی روحشون و همه کسانی که در این مسیر حرکت کردن صلوات بفرستم.